استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان احساس میکنند که توسط جامعه جهانی فراموش شدند. آقای بنت دیروز پس از ارائه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که جهان موظف است تا به افغانستان توجه کند و نباید فراموش کرد که افغان‌ها بار دیگر تحت سلطه طالبان زندگی می‌کنند. وزارت خارجه طالبان دیشب با نشر اعلامیه به طور غیر مستقیم به این اظهارات ریچارد بنت واکنش نشان داده و در اعلامیه گفته که حکومت طالبان برای نهادها و افرادی که وظیفه نظارت بر حقوق بشر را دارند شرایط بی‌طرفانه تحقیق را فراهم کرده، اما برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یابی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می‌کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خود را زیر سوال می‌برند. این اظهارات وزارت خارجه طالبان در حال ابراز شده که ریچارد بنت پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف از جمله پنجشیر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. در ادامه جام جهانی کرکت 20 اوره امروز سه بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه بازی خواهند کرد. هند و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخست شکست خورده و بازی آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی دیروز بین افغانستان و نیوزلند هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم صاحب یک امتیاز شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در برابر آیرلند به میدان برود. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 اکتبر در استرالیا آغاز شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز، داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این رویداد زمانی به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر به سمت حرم شاه چراغ رفته و دروازه ورودیان بر زائرین تیراندازی کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفته که این رویداد به پاسخ نخواهد ماند. اردو و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه حملات جدید را بر اهداف در کیف، پایتخت این کشور و شهر زاپوروژ انجام دادند. این در حالی است که نیروهای اوکراین حملات روسیه را در نزدیک دو شهر در منطقه شرق دونباس دفع کردند. الکسی کولبا، والی منطقه کیف، امروز در شبکه تلگرام نوشته که نیروهای روسیه با حملات شبانه شهر کیف را به وحشت می‌اندازند. الکساندر استاروخ، رئیس اداره نظامی منطقه‌ای در زاپوروژ، در شبکه تلگرام نوشته که روس‌ها از راکت‌های نو اسمرچ برای حمله بر شهر زاپوروژ استفاده کردند. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شب گذشته گفت که نیروهای اوکراینی در منطقه شرق دونباس در برابر حملات روسیه مقاومت می‌کنند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می‌شنوید که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که افغان‌ها به ویژه زنان و دختران فکر می‌کنند که جهانیان آنها را فراموش کرده‌اند. حداقل 15 تن در شهر شیراز توسط داعش کشته شدند. حضور داعش در ایران چقدر گسترده است؟
و حکومت ایران داره سعی می‌کنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
وضعیت دگرباشان جنسی در افغانستان چگونه است؟
چندین بار از طرف طالبان تهدید شدیم، از طرف رئیس شرکت ما که من اونجا کار میکردم تهدید شدیم.
در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از او درخواست میکنم که نگیره. یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره. گدایی اگه کار بگیره اگه چپالجی میکنه نگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که افغانها به ویژه زنان و دختران فکر میکنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. ریچارد بنت که به تازگی از افغانستان دیدن کرده، در گزارش تازه‌اش وضعیت حقوق بشری در آن کشور را نگران کننده خوانده. بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان است. طالبان در مورد ارزیابی تازه او چه گفتند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید عقب‌گرد زنان و دختران در افغانستان در تاریخ این کشور بی پیشینه بوده است. او روز چهارشنبه پس از ارائه گزارش در مورد وضعیت بشری افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران احساس می‌کنند که جهانیان آنها را فراموش کردند. آقای بنت گفت که دستاوردهای 20 ساله افغانستان با تهدید عقب‌گرد روبرو است.
ابتدا این که در بخش حقوق زنان و دختران عقب‌گرد زیاد شده است. ممکن این عقب‌گرد در تاریخ بی‌پیشینه باشد. یعنی این عقب‌گرد بزرگتر از سال 1996 بوده است. زیرا دستاوردهایی که از سال 2001 در زمان جمهوریت در این 20 سال به دست آمده بود با عقب‌گرد مواجه شده است و این عقب‌گرد بزرگی است.
این در حال است که با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. به زنان اجازه کار و سفر طولانی بدون محرم داده نمی شود و حجاب بر آنان اجباری شده است. به همین گونه بالای خبرنگاران زن در رسانه ها نیز محدودیت های جدی وضع شده که به دلیل آن تعداد زیاد از خبرنگاران زن وظایفشان را ترک کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این کنفرانس خبری گفت که نگرانی های جدی در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد و اقلیت ها و رسانه ها تحت فشار قرار دارند. آقای بنت گفت این حقیقت دارد که خبرهای سایر جهان به ویژه اوکراین بر وقایع در افغانستان سایه افکنده، اما جهان مسئولیت دارد تا افغانستان را فراموش نکند، زیرا افغانها بار دیگر تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند.
رسانه ها به گونه گسترده سرکوب شدند. در آنجا بحران بشری و معافیت از مجازات است. حساب و کتاب وجود ندارد. فراموش نکنیم که این کشور چهار دهه جنگ را پشت سر گذاشته. وقتی من با افغان ها صحبت می کنم، آنان فکر می کنند که توجه جهان به جای دیگر به ویژه مسئله اوکراین است و آنان تنها گذاشته شده و فراموش شدند.
هرچند سخنگویان حکومت طالبان در این رابطه به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما وزارت خارجه آنان به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته بود که جهانیان از روحیه مثبت طالبان سوء استفاده می‌کنند. در این اعلامیه از راهکار برخی نهادها به شمول نهادهای زیر چتر سازمان ملل متحد انتقاد شده بود. در اعلامیه آمده که آنان به نهادهای حقوق بشری و افراد ناظر سازمان ملل زمینه بررسی‌های مستقل را فراهم ساختند، اما با وجود این روحیه همکاری آنان برخی از اشخاص خلاف راه‌های عملی حقیقت‌یابی با استناد بر شایعات و بر مبنای منابع مجازی گزارش می‌سازند و آن را بر ضد نظام حاکم به کار می‌برند. اما بسته شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از کار زنان در شمار زیاد از اداره‌های دولتی نقض آشکار حقوق زنان است که در افغانستان و بیرون از افغانستان با واکنش‌های جدی مواجه شده است.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، این کشور را بدترین مکان برای زنان و دختران در سطح جهان دانستند. همکارم جاوید نعیمی با میرویس آشفته آگاه امور سیاسی در این مورد گفتگو کردند. نخست پرسیده که آیا افغانستان واقعا بدترین محل برای زنان و دختران در سطح جهان است؟
یک امر جدی و مسلم است. واقعا همه حقوق فردی و اجتماعی زنان در افغانستان من حیث انسانها و بشر متاسفانه از اونا سلب شده، از درس و تعلیم گرفته تا کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، در عرصه های اقتصادی همه رفته به یک رکود عجیب و غریب و اونها را به چشم تحقیر متاسفانه میبینن و یه حق مسلمشان را پامال بکنن. از این بابت هیچ کشوری در جهان وجود نداره که به این گونه با زنانش رفتار عجیب و غریب هم زیر نام باور دینی و شرعی صورت گرفته باشه، که ما بسیار در این رابطه متاسف هستم و این یک واقعیت مسلم است متاسفانه.
ریچارد بنت گفته که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود نداره، اما نزد طالبان چی روایت موجود بوده میتونه؟
هیچ دینی همچو احکامی نداشته و نداره و شریعت حنفی که طالبان مدعی از او هستند اصلا اینطور یک موردی را در خود نداشته و نداره. فقط این دیدگاه کور طالبانی هست که حق زنان کاملا نادیده میگیره و حتی اینها را از تعلیم و تحصیل هم باز مانده، کار و فعالیت اجتماعی و همه را بر اینا قدغن کرده و به دیده بسیار پایین و تحقیرآمیز با این مسائل برخورد میکنن. ای از تعصب بیش از حد و از ای که اینها استقلال فکری ندارن و نمیتونن منافع کشور خود در نظر بگیرن و ای که نسل های فردای این کشور چگونه تربیت میشن و بزرگ میشن و پرورش میافن به اینا توجه نداره، متاسفانه بسیار ظالمانه برخورد میکنن.
در مجموع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است؟
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به خاطر این که میگه به حقوق بشر باید در افغانستان رسیدگی شوه، یک امر بسیار جدی و مبرم است، چون حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی متاسفانه خانمها را، زنها را در مجموع من حیث یک قشر از حقوق بشریشان محروم کرده، اینها را خانه‌نشین ساخته، در طرز لباس پوشیدنشان، در حضورشان در اجتماعات، در بیرون از خانه، در تعلیم، تحصیل، کار، همه زمینه ها پروژه های عجیب و غریب بیرونه که بسیار قاتلانه و ظالمانه از در حق زنان جامعه ما اعمال میکنن. به این خاطر خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و تمامی حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان به این امر توجه بکنن و این یقینا ارزنده خواهد بود و طالبان شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و از بین رفتنشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
مصاحبه با میرویس آشفته آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. بر اساس خبرگزاری رویترز در این حمله 15 تن کشته شدند. ساعت قبل در این مورد با قدرت شهیدی خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتند. خواست در مورد جزئیات این حمله پرسیدم.
اول گفتند که 3 نفر بودند مهاجمان که 2 نفر دستگیر شده، 1 نفر فرار کرده. بعد از چند ساعت گفتند که 2 نفر بودند و در نتیجه در شب چهارشنبه گفتند که فقط 1 نفر مهاجم بوده که حمله کرده و تعداد کشته ها و 9 نفر شروع شد تا آخر شب به 15 نفر رسید. بیش از 30 نفر هم زخمی شدن و کشته ها از جمله زنان و کودکان هستند. تلویزیون دولتی ایران یک ویدیوی کوتاهی نشون داده که 1 نفر رو نشون میده در یک راهروی در شاهچراغ که با اسلحه شلیک میکنه، ولی اسلحه‌اش هم 2 بار دیده میشه که کار نمیکنه، مجبور میشه دوباره اسلحه رو خشاب رو بذاره و شلیک بکنه و تناقض‌گویی ها تا امروز هم ادامه داره که داعش البته دیشب قبول کرد، مسئولیتشو گفت که داعش بوده، ولی از اونجایی که ما شناخت که از داعش داریم، هر حرکت خرابکارانه و کشت و کشتار در هر کجای دنیا بشه، داعش مسئولیتشو میپذیره بدون اینکه حتی برنامه ریزی کرده باشه اون رو و اطلاعی داشته باشه. این هم به نظر میاد یکی از اونها هستش. و از همون ساعت اولیه که شروع شد، ایرانی ها تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن که کار خودشونه، یعنی کار حکومت جمهوری اسلامی هست، برای اینکه این آرامی ها و اعتراضات که ما ایران هست شاهدش هستیم در هفت هفته گذشته، افکار عمومی رو منحرف بکنه از این اعتراض ها.
بله آقای شهیدی، طوری که شما گفتین داعش مسئولیت یه عمله را به عهده گرفت، حضور داعش چقدر در ایران گسترده است؟
حضور داعش واقعا گسترده نیست. در چند سال پیش در نقاط مرزی به ویژه در خراسان نفوذ کرده بودن، یه مقدار در زاهدان، سیستان و بلوچستان بودن، ولی سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی اونها را عقب راندن. و داعش هم چون که در خود سوریه، در عراق تضعیف شده، نیروی آنچنانی نداره و ایران یکی از اهداف اصلی داعش نیست و تا الان ما شاهد نبودیم که داعش بتونه عملیاتی در یکی از شهرهای بزرگ ایران به این صورت اجرا بکنه، اون هم فقط با یک نفر.
آقای شهیدی، واکنش‌های داخلی در داخل ایران با واکنش‌های بین‌المللی در قبال این حمله چگونه بوده؟
واکنش‌های بین‌المللی، از دبیرکل سازمان ملل و دیگر رهبران این حمله رو محکوم کردند. حکومت جمهوری اسلامی را هم اینم میگه که داعش بوده و مبارزه خواهد کرد. ولی مردم عادی و حتی بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان باور نمی‌کنن که این کار داعش بوده، که میگن تاکتیکایی که به کار رفته مال داعش نیست. اولا عکس این کسی که مهاجم بوده در وبسایت داعش منتشر نشده، که عجیبه، داعش از قدیم این کارو می‌کرد. ثانیا داعش هیچ موقع با یک نفر حمله نکرده، همیشه دو یا سه نفر بودن محافظ داشتن که بتونن فرار بکنن. و این کسی هم که در ویدیو نشون داده میشه، به غیر از یک اسلحه هیچ چیز دیگه با خودش نداره، حتی نقاب هم نداره. به نظر میرسه یک جوونی هستش و ایرانی هم نیست، معلوم نیست از تبعه کدوم کشور هست. اینه که مردم در ایران باور ندارن که داعش بوده. رهبران دنیا به طور به اصطلاح سیستماتیک محکوم کردن و حکومت ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داعش نفوذ کرده، که بتونه بیشتر اعتراضات اخیر رو سرکوب بکنه.
صحبت قدرت پلت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه با ساب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را خواهید شنید.
بیشتر از خبر،
مجله فارن پالیسی می نویسد که روسیه کماندوهای سابق افغانستان را به جنگ در اوکراین می گمارد. کماندوهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در این کشور تنها ماندند. بر اساس فارن پالیسی، شماری از نیروهای کماندوی سابق افغانستان گفتند که برای پیوستن با نیروهای روسیه در جنگ با اوکراین با آنها تماس گرفته شده. نشریه می افزاید شماری از منابع نظامی و امنیتی افغان گفتند که روسیه به این نیروهای آموزش دیده که در دو دهه گذشته در کنار نیروهای خاص آمریکایی و متحدانش جنگیدند، در میدان جنگ در اوکراین نیاز دارد. در ادامه گزارش می‌خوانیم، زمانی که آمریکا در ماه آگوست 2021 میلادی افغانستان را ترک کرد، بین 20 تا 30 هزار کماندوی افغان در این کشور باقی ماندند. تنها چند صد صاحب منصب ارشد آنها از افغانستان خارج شدند. و نوشته فارن پالیسی، هزاران کماندوی افغان به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند، اما هنوز هم تعداد اندک آنها ناپدید هستند و از ترس مجازات از سوی طالبان خود را پنهان کردند. فارن پالیسی می افزاید ایالات متحده آمریکا در حدود 20 سال حضور نظامیش در افغانستان حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرد و این نیروها کشور را در چند هفته به طالبان واگذار کردند، اما کماندوهای افغان مورد احترام قرار داشتند. در مورد گماشتن احتمالی نیروهای سابق افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به گفته مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را پس گرفتند که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس به اهدای مدال‌ها به شماری از پرسنل نیروهای هوایی آمریکا توجه کرده که در روند تخلیه ده‌ها هزار افغان در اگست سال گذشته از میدان هوایی بین‌المللی کابل نقش داشتند. به نوشته روزنامه، رهبری قوای هوایی آمریکا در پایان ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم گرفت که به 108 نظامی این نیروها که در تابستان سال گذشته در مقیاس وسیع به تخلیه پناهجویان از افغانستان کمک کرده بودند، عالی‌ترین مدال‌های نظامی را اهدا کنند. بنوشته استارز اند استرایپس، مایک مننهن، جنرال نیروهای هوایی آمریکا در بیانیه گفته که این مدال‌ها باید بلافاصله پس از عملیات تخلیه به این نظامیان داده می‌شد و او ناامیدی آنها را از این روند درک کرده و حالا این اشتباه را اصلاح می‌کند. بر اساس استارز اند استرایپس، در تابستان سال گذشته که شهر کابل به دست طالبان افتاد، حداقل 124,334 تن توسط تیارات از افغانستان خارج ساخته شدند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت در برابر دگرباشان جنسی در این کشور افزایش یافته. طالبان دگرباشی را جرم میپندارند. این گزارش با صدای یکی از دگرباشان آغاز میشود که برای مسئولیت و حفظ هویتش نامش در گزارش گفته نشده و صدایش تغییر داده شده.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم، از طریق دوستایی که میشناختمشان در زمان جمهوریت از طرف اونا تهدید شدیم، از طرف رئیس شرکت ما که ما اونجا کار میکردم تهدید شدیم. زمانی که ما اونها رو میبینم قلبم شروع به تپیدن میکنه، ورخطا میشم، استرس و وحشت در وجودم پیدا میشه، دست به پنهان شدن میشم، چون اونها قبلا کارهای در حق ما کردن، کارهای در حق دگرباشان جنسی افغانستان کردن که هیچ به زمان آورده نمیتونم.
این شخص دگرباش 23 ساله پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مؤثر پوانزه اقتصاد پوانتون کابل بود و اکنون بیم دارد که روز با سرنوشت حامد صبوری سر دوچار شود. او از یک مکان نامعلوم در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
زمانی که ما خبر قتل حامد صبوری که یکی از همجزگاره افغان بود شنیدم، خون در رگهایم بی‌صدا شد. احساس ترس و وحشت برم رخ داد. فکر کردم که فردا ممکن نوبت تو باشه، فردا تو رو شکنجه خواهند کرد، تو رو میبرن، تو رو به قتل میرسانن.
روزنامه بریتانیایی گاردین در 18 ماه اکتبر با نقل از گروه های حقوق بشری گزارش داد که طالبان حامد صبوری محصل دگرباش رشته طب را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. به گزارش روزنامه، خانواده صبوری و بهار دوست وی گفتند که طالبان ویدیویی از اعدام صبوری را به خانواده‌اش فرستادند. روزنامه به نقل از خانواده او گزارش داده که صبوری در ماه آگست در یک پوسته تلاشی بازداشت شد و پیش از آن که به ضرب گلوله کشته شود 3 روز شکنجه شده است. آرتیمس اکبری بنیانگذار و مدیر سازمان افغان LGBT است. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که حامدهای زیاد کشته شدند.
یک گزارشی که خود سازمان ما منتشر کرده بود، خبرش را کار کردیم، این بود که دو مرد همجنسگرا پارسال سال گذشته زمانی که افغانستان به دست جنگجوی طالبان سقوط کرد به ایران پناه برده بودند و بعد مرگ شدند به افغانستان دیپورت شدند و متاسفانه اینجور که خانواده این شخص گفتند این افراد توسط طالبان دستگیر شده و متاسفانه تاکنون خبری از این افراد نیست.
اکبری گفت که آمار دقیق از دگرباشان در افغانستان ندارد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 300 تن از دگرباشان آسیب پذیر را به برخی از کشورها معرفی کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد کشتن حامد صبوری اظهار نظر نکرده است، اما طالبان دگرباشی را جرم می‌خوانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد چند ماه پیش چنین گفته بود:
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعض از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن، طبعا که خلاف جامعه و ارزش های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
آرتیمیس اکبری این اظهارات را نگران کننده می خواند و می گوید که آقای مجاهد زیست جامعه LGBT افغانستان را انکار کرد که از دید اکبری نقص کننده کرامت انسانی اعضای دیگر باشه افغانستان است. او می گوید که قبل از بازگشت طالبان به قدرت هم جامعه دیگر باش افغانستان وضع چندان خوب نداشت، اما به گفته اکبری صداهای در حمایت از حقوق این گروه شنیده می شد. اما اکبری می گوید که در بیش از یک سال گذشته خشونت در برابر جامعه LGBT افزایش یافته است. به گفته اکبری خشونت جامعه چالش دیگر در برابر دیگر باشان است و در گام بعدی رفتار خشونت آمیز حکومت است که بر این قشر جامعه سایه می افکند. اما LGBTQ+ چیست؟ اکبری این گونه تشریح می کند.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، جی یعنی گی مردان همجنسگرا، بی بایسکشوال ها یا دوجنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند، گرایش جنسی و یا عاطفی دارند، و تی ترانس ها افراد ترانس به افرادی گفته میشن که در بدو تولد به اونها بر اساس اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادن، که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جوری دیگر هویت یابی میکنن. کیو که کویرها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ+ که زیر این چتر رنگین کمانی هستند و زندگی میکنند، که هویت های جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه دارند.
هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان موارد مختلف از بدرفتاری، قتل و شکنجه مستندسازی شده است. او پنجشنبه بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
Human Rights Watch has issued a report in January looking at the situation of LGBT.
دیدبان حقوق بشر در ماه جنوری گزارش را در مورد وضعیت مردم LGBT پس از زمان حاکمیت دوباره طالبان منتشر کرد. آنچه را ما دریافتیم عمیقا نگران کننده بود. افراد LGBT حتی پیش از بازگشت طالبان با تبعیض و خشونت جدی روبرو شدند. اما پس از بازگشت طالبان وضعیت وخیم‌تر شده است و ما قتل‌ها، تعرض جنسی و دیگر اشکال خشونت را مستندسازی کرده‌ایم.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که هویت جنسیتی و گرایش جنسی جنبه‌های جدایی ناپذیر انسان‌هاست و نباید به تبعیض و بدرفتاری بیانجامد. بر بنیاد قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان آزادی حق طبیعی انسان است. در بخش از ماده 24 قانون آمده است که آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف دانسته شده است. اما عدم پایبندی به این قانون به اعضای جامعه دگرباش در افغانستان دردسر آفریده است که رهایی از آن آسان به نظر نمی رسد. شخص دیگر باشه که با رادیو آزادی گفتگو کرده از جامعه جهانی انتظار دارد که به وضعیتشان رسیدگی کند.
یکی از بزرگترین نگرانی عمده معایی است که اگر ما را جامعه جهانی و سازمان ملل فراموش کنه و در مقابل ما خاموشی اختیار بکنه، یک فاجعه بسیار خطرناک برای همه ما خواهد بود. ما دیگر باشان جنسی افغانستان، ما نابود میشیم، نسل ما از بین میره. این موضوع به من خیلی ناراحت کننده است و ناامید کننده است برای من.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. و نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارن. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازن. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرفه داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفت داره ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما میکنن، با ضرورت پیدا نمی شود. ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیره ما میخواییم از نلا برادر خوند که همی تلپکای ما که یا 12 ساله یا 15 ساله سو میره و تپال جمع کنه، همی بوتل جمع کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمع کنه میخ جمع کنه اونان تو کشور کندهار طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از اون درخواست میکنم که نگیره، یه گدایا اگه میکنه اونا بگیره، گدایا اگه کارت بگیره اگه چپالجی میکنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شوه که ما بفهمیم که کدام ارگان است، دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که ارگانای نظامی خود فقط لباسش اول مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامی است، دوز است، لوچک است، ارگان کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان احساس میکنند که توسط جامعه جهانی فراموش شدند. ریچارد بنت پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف افغانستان از جمله پنجشیر وضعیت حقوق بشری در این کشور را عمیقاً نگران کننده خوانده. در ادامه جام جهانی کرکت بیست اوره امروز سه بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه بازی می‌کنند. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاه چراغ در شهر شیراز ایران را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت. در این حمله حداقل 15 تن کشته شدند. و اردو و مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه حملات جدید را بر اهداف در کیف پایتخت این کشور و شهر زاپوروژیه انجام دادند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. بیش از 400 روز از بسته ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. اقدام حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن این مکاتب با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه بوده است. ممنوعیت 400 روزه صدها هزار دختر افغان از حق آموزش چقدر جبران ناپذیر است؟ خانواده ها در ایجاد فضای آموزش با دخترانشان در خانه چه کار کرده می توانند؟ برای بحث در این مورد از سه مهمان دعوت کرده ایم. معصومه اصیل و کریمه رحیمیار، دو تن از معلمان مکتب، و قمر نیازی فعال بخش معارف. مهمانان عزیز و برنامه خوش آمدین. دیانا یکی از دانش آموزان صنف نهم مکتب است که از بی سواد ماندن نگران است. بیایید بخشی از صحبتهای دیانا را بشنویم. ابتدا برمیگردیم به شما.
چرا به مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟ ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانن. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود. ما نمیخواهیم بی سواد بمانیم.
خب معلم صاحب اصیل، طوری که شنیدین دیانا از بی سواد ماندن نگران است. البته این نگرانی صدها هزار دختر بوده میتونه. بیش از 400 روز از بسته ماندن مکتب ها گذشت. به نظر شما به عنوان یک معلم این وضعیت چقدر زیان رسانده به شاگردان و آیندهشان؟ خانم اصیل صدای مرا میشنوین؟
بله بله، مثلا سلام های خدا خدمت تمام کارمندان را ازدی تقدیم میکنم. سلام های جداگانه خدا خدمت میمانان نازنین هم تقدیم میکنم. در قدم نخست ما باید بگم که ویکتور هوگو گفته که زمان که میگن هر دروازه مکتب بسته میشه، در اصل دروازه زندان باز میشن. دیگه وقتی که خداوند جل جلاله حق آموزش هم به خانم ها و مردا فرض گردانیده، پس اینا باید حقوق حق خانم ها را و دختر خانم ها را چرا نمیدن؟ این که بسیار تاثیر منفی سر از هان دخترک ها داره. دخترک ها با امراض روحی و روانی دچار شدن. اونا از اینکه این روز بالایشان آمده چه رنج میبرن؟ وقتی که شاگردک ها برمزن میزنن و میگن که استاد مکتب ما چی وقت شروع میشه، ما بسیار متاثر و آزرده میشم. به خاطر از اینکه اونا ناامید نشون، خفه نشون، اونا را امیدوار با آینده میسازم. اونا را من روحی مثبت میتونم، اونا را تشویق میکنم به مطالعه، اونا را تشویق میکنم با خواندن کورس هایی که بیرون از منزل وجود داره.
خانم اصیل، با معذرت، در مورد ای که شما برای از ای که اونا زیادتر مایوس نشن چه کردین و چی میکنین و خانواده ها چی میکنن تا لحظات دیگر صحبت خواهیم کرد. خب خانم رحیمیار، شما هم به برنامه خوش آمدین. از نظر شما من کردن دختران از حق آموزش برای صدها روز با آینده از اینا چقدر زیانبار خواهد بود؟
سلام خدمت همه دوستان و همسرای رادیو آزادی، همچنان استاد محترم ما که فیلم گپ زدن و همچنان شنونده های عزیز، تقدیم میکنم تشکر از لطف شما که برنامه ها همیشه جیان داره، به خاطر از اینکه بتونیم همین پیشنهاد شاگردای خود برای حکومت فیلی برسانیم. تقریبا 404 روز میشه که دخترهای ما از مکتب محروم شدن، در حالی که علم طلب علم به زن مرد فرض است و دختران که مادران فردا هستند. اگر اونا بیسواد ببانند، یک نسل بیسواد به جامعه ما تقدیم میشه و از تعلیم تربیه امروزی محروم میمانند و اینا باعث میشه که تا دخترهای ما سلامی روحی و روانی ببینند، همچنان ازدواج های اجباری سن برای اینا رخ میده و همچنان خشونت های خانوادگی نیز برای اینا زیادتر و همون انگیزه هایی که دارن از اصلافته و همچنان از وقتی که اینا نامید میشن.
بله
طبعا که
استاد گرامی، اگر در یک موقعیت آرام قرار بگیرین، یک مقدار سر و صدا شنیده میشه، تا لحظات دیگر برمیگردیم به شما. خب خانم نیازی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. شما میفهمین که صدها روز هست که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستن و حکومت طالبان هم دلیل واضح و مشخص در این مورد ارائه نکرده. از کار روی طرح برای بازگشایی مکاتب چند ماه پیش سخن زده شده بود، اما هنوز معلوم نیست که این طرح چه زمان نهایی خواهد شد. به نظر شما بیش از 400 روز محرومیت از حق آموزش چقدر به دختران زیان رسانده؟
السلام علیکم خدمت شما و میمانان گرامیتان و همچنان رادیو شنونده های رادیو آزادی. ما بسیار خوش هستم از چنین برنامه های شما، واقعا انشالله مفید تمام میشه و صدای ما به جهانیا و نظام که فعلا سر اقتدار هستن، صداهای ما بالاخره به گوش اینا میرسه و اینا مجبور به این شون که یک اقدام کنن که متاسفانه در این 404 روز اینا اقدام کردن نتوانستن. اصلا به نظر شخصی خود ما، تا جایی که ما مطالعه دارم، تا جایی که ما خود ما در معرف کار کردیم، تجربه دارم، این جایی طور است که کدام عذر شرعی نیست، کدام مشکل مشخص نیست، نه به حساب فرهنگی، نه به حساب نصاب تعلیمی، نه به حساب حجاب.
خانم نیازی، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، اگر لطف کنین در مورد تأثیرش بر این دانش آموزان برای ما بگوین ابتدا لطفا.
چشم. موضوعی تر است که اگر زمان ما از نیمه پیکر جامعه را فلج می سازیم، دیگر طبعا تاثیرات منفی خواهد داره. با وجود از اینکه دخترها از تعلیم باز ماندن، اونا به مشکلات روانی و به مشکلات های عقده‌گیری مبتلا شدن، با وجود از اینکه اونا از خدمت کردن برای خود، بر خانواده و بر وطن مسدود شدن، با وجود این همه مملکت ما در وضعیت قرار بگیره که اصلا عقب ماندگی بیشتری را مواجه میشه که خودش یک اثرات بسیار بد است در کل، و این عقب ماندگی را ما اصلا جبران کرده نمیتونیم، شاید سالهای سال ما را جبران کرده نتونیم. متاسفانه که اثرات بسیار بد و اثرات منفی که همی حال هم دختر خانم ها باش روبرو هستند، و تا جایی که من برای دخترها در تماس هستم و میشنوم فریادای زونا را، من خود یک قسم ملامت احساس میکنم که چرا ما چیزی کرده نمیتونیم برشان.
بله.
و چی خواد شد بالاخره.
بله.
ای تشویش است.
بدون شک در این مورد هم تا لحظات دیگر از شما خواهیم پرسید که چه چیز اتفاق خواهد افتاد و مشخصاً خانواده ها چه کرده میتونن تا دخترانشان بتونن حداقل در درون خانه به آموزش ادامه بتن. از محبوبه سراج، یکی از فعالان حقوق زن، هم پرسیدیم که زیان ممنوعیت بیش از 400 روزی صدها هزار دختر افغان از حق آموزش چقدر بزرگ است؟
فوق العاده. و عجیب است که این مقدار از این میار از این اصلا معلوم نمیشه یا لازر، مگر باز ما این جواب داده نیستیم. بایسته از نقطه نظر یک مملکتی که هستیم، برازی که به سال بخیر وقتی که فاکولتا باز میشه، باز ما نمی داشته باشیم دخترهایی را که داخل شوند به سنف اول فاکولتا. و این بسار یک موضوع به حد اندازه به نظر ما متاثر کننده است، بخاطر از اینکه شما 20 میلیون نفوس یک مملکت وقتی که به دختر جوانش وقت نمیتین که او در ادامه مکتب و یاد بگیره که باید بسال فاکولتای تنه پر کنه، این مانا میتر که بالکل پلان نیفهم چی رقم یک پلان وجود داره، اما به هر حال مخور بخیر افغانستان نمیبینم.
خانم اصیل، شما چه فکر میکنین به اساس گزارش ها در بعضی از مناطق زمانی که دختران از رفتن به مکتب منع شدن، بعضی از خانواده ها مجبور شدن که این دختران را به قید ازدواج در بیارن، اطلاعات شما در این مورد چیست؟
بله، تا جایی که بر ما معلوم است امی دخترک ها زیر فشارهای خانوادگی و همچنان زیر خشونت خانواده قرار دارند، با ازدواجای اجباری روی میارند، مجبور میشن که اونا قبول بکنن و برن پشت بخت خود. دیگه این انتخاب فامیلا است که رای دیگر برای اولادای خود انتخاب میکنن، اونا را مشغول یک بخش دیگه زندگی میسازن، در حالی که کار نادرست است.
بله، تشکر از شما. خب خانم رحیمیار، شما در مورد پیامدهای دیگه محرومیت از حق آموزش چه فکر میکنین؟ خب از یک سو دانش آموزان دختر نمیتونن به آموزش ادامه بتن، از سوی دیگه هم اتفاقات رخ میتاب از جمله ازدواج اجباری، چشم دید شما چیست؟ شما در این مورد چی شنیدین؟
تشکر. سلامت باشید. چشم دیده خودم که به یکی از مکاتب شهر کابل اصول هستم، دختری که 36 بود فهمیدن که برای بسال ما مکتب نمیم، ما را نمیمانه، او رفت و خانه دست به خودکشی شد و خواهی کشتن در قسمت نایی پنجم شهر کابل. یک دختره که دیگر همون روز که از مکتب اینا پس دوباره به طرف خانه روان شدن، دروازه مکتب دوباره به روز پنجم ماه حمل 1401 برشون بسته شد، دوباره به خانه میرند. و دخترکی که از طرف غرب کابل بود، از 3 منزله 4 منزله خودم میندازه اونجا جای به جای میشه، به خاطر که مرا به مکتب نمیرم دیگه خانه نمیرم. به این اساس تمام شاگردان ما به تکالیف روحی و روانی مبتلا شدند و اینا امسال که وقتی مکتب نرن باز اون روزای پیش گفتن من خبر شدم این هفته که اونا باید ارتقا بدن اینا را. این سه سال میشه ارتقا کاذب باعث میشه که ما یک مملکت بی‌سواد و دور از همه دسترسی های خود داشته باشیم و این دخترک ها هر روز رنج میبرن. هر روز باعث از این میشه که دخترها باعث از این پدرهایشون مجبور هستید با ازدواج های اجباری و زیر سن
به
کس میتیارن و همچنین دخترک ها بسیار امو انگیزه و امو شرق علاقه که مکتب داشتن ازشون میره و بسیار خسته و نامید شدن، بسیار دلگیر شدن و دلتر شدن از مکتب. اگر این را امسال هم ارتقای کاذب ما در خبرشون که ارتقای کاذب میتن خودشون برام زنگ میزنن که استاد ما را کامیاب نکنین، ما چی خوندیم که حالا بریم ما را کامیاب شدیم صرف در 11 شدیم.
بله.
و می احساس اینا تهدا و اینا خراب مانده میشه و اینا ناکام اگر شدن انوز خوب است به خاطر از اینکه اینا برای بسال گفته از خانم سراج عزیز ما که برای بس امسال ما دخترها نداریم به پنتون قلعزیب و برای بس خود بیخی نمی داشته باشیم. به امسال کنکور شما دیدن که خودت بالا از اینا وایل شد که چند رشته های دلخواه از این ها مثلا حقوق بود، اقتصاد بود، ژورنالیسم بود، یا را دور کردن.
بله.
در ضمن از این یا را باعث میشه که بسیار دچار زیادتر زیادتر تکالیف روحی روانی شود.
تشکر از شما.
خودکشی و زیادتر زیاد بزنن.
تشکر از شما خانم رحیمیار. خانم نیازی، خب شما حتما خبر دارین که در پیوند به بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اعتراض‌های هم در صفحات اجتماعی روان هست و هم در جاده های افغانستان تعدادی از دختران و زنان برآمدند و اعتراض کردند. در ادامه اعتراض ها فرهاد دریا آوازخان سرشناس افغانستان در 401 روز بسته ماندن مکاتب فراخوان را مطرح کرده. انتظار شما چیز در کل؟ اعتراض ها به نظر شما چقدر برای بازگشایی مکاتب میتونه کمک بکنه؟
دقیقا تا جایی که خود ما هم یکی از همه متظرین هستم و خودم هم صدای خود بالا کردیم از طریق صفحات اجتماعی و بسیاری از برادرای ما هم حمایت ما را کردن، از اونا جایش است که تشکری کنم. این امیدوار کننده است، فقط ما ایتو گفتن نمیتونیم که دقیقا یک نتیجه میده، فقط امیدوار کننده است، یک امید، یک چراغ روشنی، یک چراغ سبز برای ما به نظر می آید که ما به طرف زوب برویم، به حرکت شویم و بالاخره یک دستاورد داشته باشیم. در غیر امیدوار کنندگیش دیگه ما کدام چیزی نمی بینیم، چون ما می بینیم که اعتراضات ما هرچقدر شدید میشه، هرچقدر سر و صدا و فریاد ما زیاد میشه، باز هم فقط یک توییتر میشه، یک تصمیم بسیار عادی گرفته میشه که دمی چند پیش سران نظام طالبان گفتن که سفرهای خارجی نداشته باشن، با وجودی که بعضی ها میگن نمیدانم تا چی حد راست باشه که دلشان میخواه همون کارا را کرده هم میتونن، همون سفرها را میکنن هم.
بله.
و یک عمل کردی نیست که ما را قانع بسازه. بله. یعنی قانع کننده نیست در کل.
تشکر.
نه هم یک نتایج دستاورد داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خوب، با وصف ممانعت و تهدید برخی از افراد مکتب‌های پنهانی ایجاد کردن و در اونجا ده ها شاگرد دختر را آموزش میتن. مؤسس یکی از مکتب‌ها با نام مستعار خدیجه به ما چنین گفته:
بسیار زیاد مزاحمت ایجاد شده، چندین جای است که ما نقل مکان کردیم، در هر جایی که رفتیم و وقتی اونا آگاه شدن که ما تدریس پنهانی میکنیم، اول با واسطه وکیل منطقه، بعد از او ملایم مسجد و بعدن خودشان آمدن ما را تهدید کردن، مجبور شدیم که ما نقل مکان بکنیم، از جبریم فعالیت خود را جای دیگه آغاز بکنیم.
خب خانم اصیل، به نظر شما چقدر ممکن است که با ایجاد مکتب‌های پنهانی محرومیت دختران از آموزش را به نحو جبران کرد؟
بله، اگر مکاتب پنهانی وجود داشته باشه بسیار کار نیک است، بسیار کار خوب است که شاگردان ما بتونن به طور پنهانی هم یک چیز را بیاموزن، بالای روحی شاگردکام تاثیرات مثبت داره و همچنان و آموخته هایشان هم مفید است. فامیلا باید زمینه را برای اولادای خود فراهم بسازه و اگر این مکاتب وجود داشته باشن باید اولادای خود فرزند ساز جا ببرن شامل مکتب بکنن. کار نیک است.
بله تشکر از شما. خانم رحیم یار نظر شما چیست در مورد اقدامات مثل ایجاد مکتب‌های پنهانی؟ میتونه جبران بکنه محرومیت بیش از 400 روزه را؟
ولو اتفاق نکنم که تمام نظرها را ممون محرومیتی که داشتن در یک سال یعنی 404 روز اینا را جبران شده تمامه. شاید ما بتانیم در یک فامیل یا یک اصول که هست برای 100 نفر زیادترش 100 نفر آموزش بتن، ولی ما باقی مانده از چی بگویم برشون چی جواب داریم؟ ما جواب مثبت برای ایش آقای خود نداریم و فقط تا که زنگ میدنن که چه خطر ما میگیم امروز یا سبا شروع میشه. اگر در نال آوازات و آخران امی افته شروع میشه، ولی اگر شروع بشه ما درس با چه خطر با اونا درس بتیم؟ بیاین از روی 100 نمره بتیم شما که اونا هم اعتقای کاذبه که پارسال داشتن امسال باز هم داشته باشن، ولی ما اگر مکتبای دولت بسته میشه در عقب از اینکه ما یونیسف داریم یونسکو داریم اینا میداشتن مثل اولای که آقای کرزی که آمد به افغانستان مکاتب داشتیم که در کاخره و قصبات در هر کوچه و جایی که میدیم مکاتب ایل و کورپا ایل داشتیم از طریق از اینا. این قسم کورپا که میشد باز هم میتونستیم که هر خانمایی که در اینجا مسته داشتن مثل خانمایی که اینجا فعلا هستن میتونستن از تقریبا 5-6 خانم دخترکای مکتب درس میدادن توسط چندین معلم، ولی یک کورس نمیتونه که جبران بکنه تمام افغانستان، چون ما به افغانستان میبینیم تمام از اینا را که اینا پس عقب مانده شدن روح روان از شکسته شده با 100 نفر نمیتونه روح روان چا تقریبا چقدر سراغه ده که عقب مانده اینا را ما جبران بکنیم با اینا روحیه بدیم. دو خوب است، ولی در این منطقه که یک معلم میباشه که جبران میکنه ما از اونا ستایش میکنیم. خوب است هر معلم بتونه به نوبه خود یا هر دوست ما که بتونه به دل اخترم آموز بتونه ما خوش هستیم، ولی جبران این قدر نفر که مانده از 6 تا 12 بسیار مشکل است.
بله خب یکی از دانش آموزان مکتب پنهانی میگه که برای ادامه آموزش اراده قوی دارن. او که با نام مستعار سلسله با ما صحبت میکرد بیشتر گفت.
خب ما امید داریم باینده، ما روزهای خود نمیتونیم به خاطر از این حکومت پشت سر بگذاریم و اصلا بر از او تلاش نکنیم و می دلیل است که ما امی پنهان میایم و هر رقم حالتی که به سر ما بیایم میایم تا اینکه ما درس خود یاد بگیریم و باینده خود محکم تر پیش بریم.
خانم نیازی شما صحبت سلسله را شنیدین، چقدر میتونم به آرزوش برسه با رفتن به مکتب پنهانی؟
بعد از اینا امیدوار کننده است، خوب است. کسایی که دسترسی دارن مثل ولایت کابل، هرات، مزار شریف یا فاریاب، ایت ولایت هم میتونیم که اگر نام ببریم. مگر اگر شما بیاین در هلمند ببینین که اصلا یک فرصت برابر نیست، او دختر محروم است، ناامید است. ما در کل همه را چه قسم جمع حساب بتیم که برای همگی امیدوار کننده است؟ اصلا امیدوار کننده برای همگی نیست، مگر اگر برای یک دختر افغان هم امیدوار کننده باشه و او مستفید شوه با آرزوی خود برسه ما به افتخار میکنیم و میگیم که شکر خدا را به جای میکنیم که حداقل یک کسی خود توانیست که پیش بره. مگر اگر در کل حساب کنیم دقیقا این در کل بسیار کم خواد بود، یعنی از دریا یک لبها بالا کردن دیگه بیخی اقدر یک نمایندگی خاص نمی کنه.
بله.
ما افغانستان اگر مشابهت به یک دریا بتیم دخترای افغان بسیار هست، صدها هزار دختر هم بله. از مکاتب باز ماندن که منتظر هستن، ناامید هستن.
تشکر. بسیار زیاد تشکر. خب برمیگردیم به شما خانم اصیل، شما به عنوان یک معلم میتونین بر ما بگوین که خب خانواده ها چطور میتونن دخترانشان را تشویق بکنن که در درون خانه به کسب و یادگیری آموزش ادامه بتن و تا زمانی که مکاتب دوباره باز میشه اینا امو دروس را در خانه هم ادامه بتن، ممکن هست؟
بله ما قرار تقام دن برش رو گفتم مادرها و پدرها باید به فرزندهشان مساید بسازن، اونا را تشویق بکنن، با اینده امیدوار بکنن، اونا را در عرصه مطالعه تشویق بکنن و همچنان امی کتاب هایی که در مکتب میخوانن اینا را باید در خانه مرور بکنن، مطالعه بکنن و به مراکز آموزشی مراجعه بکنن. میشه که یک سلسله از امی حالت هایی که اونا را مثلا امراض روحی و روانی نجات داده باشیم جلوگیری کرده باشیم.
اما
خاطر
خانم اصیل، عملا یک خانواده چطور میتونه زمینه آموزش را برای دخترش فراهم بکنه؟ در عمل چه کار باید بکنه؟ چه روشی وجود داره؟
در عمل اونا ما یکی خوانی برنامه که تلویزیون معرف هستنی امی هم مفید است بر شاگردکا، کاملا از تلویزیون می آموزن، یه هم نتیجه مثبت داره. غیر از او کورسا هم است و اونا را ما فرزنده خود تشویق میکنیم برای مطالعه. دیگه اضافه از این مکاتب خصوصی را یا برتن بگیم مکاتب پنهانی را ما اگر اصلا نداریم که ما فرزنده خود مثلا یا شاگرده خود تشویق بکنیم کنجا مراجعه بکنن، دیگه اضافه از این چیز کرده نمیتانیم برشان.
بله خانم رحیمیار، نظر شما چیست؟ خانواده ها چطور میتونن فضای آموزش را در درون خانه با کمترین امکانات برای دخترانشان مهیا بسازن؟
بله
صدای شما شنیده میشه خانم رحیمیار. خانواده ها چطور میتونن با کمترین امکانات در درون خانه فضای آموزش را به دخترانشان مساعد بکنن؟ خب در پهلوی فرستادنشان به کورس ها یا روش ها و امکانات وجود داره که در خانه هم اینا بتونن دوامدار و منظم یاد بگیرن؟
تشکر، سلامت باشین. به بسیاری خانه ها که تا مادرها و پدرهای ما و شما که بیسواد هست نمیتونن درس که مثلا ساینس هست، بیولوژی هست، کیمیا هست، ریاضی هست، هندسه هست، زهی که مثلا یک مضمون بسیار اصلی افغانستان خود ما هست، یعنی زبان هست یا پشتون، چطور میتونی یه بسیاری دخترکار 36 از 7 تا 12 بخوانه که خود معلم بیولوژی هستم که من تشریح نکنم دخترها یاد نگیره؟ کدام مادر میتونه که دخترکارش تشریح کنه؟ درست است بعضی خانه ها که مشورهشون یا برادرشون مکتب خوانده اونا بتونن پیش از اونا بخوانه و زیادتر فهمیدن و بیسواد هست نمیتونن همی مساحت بر دولتهای خود بتن. در ضمن ازی استاد محترم و از کورس های کنن که ما شاهد ازی هستم در کورس ها دخترها هیچ وقت نمیتونه برن کورس هایی که میرن اونا بعض وقت مورد تکف قرار میگیرن و کورس ها مرلاق میشه و بسته میشه. شما خوب خبر هستی چند ماه پیش امیدکارا شد و فعلا هم نمیتونن نو کورس ها برن. بسیار کم مدرتن دخترک ها بره با کورس بخونه و کذر سرش خود باشه. میگه ما طرف دار ازیو نیستم که بخونه اگه بخونه باید هرچیم زودتر از این امارات اسلامی میخواییم که دخترک ها امسال خونه شد. اگر بیاین هم امسال ما یک نمیتونیم که درس بتیم به فقط 15 اخرب شاگردای دیگر مکتب شروع میشه، امتحانش شروع میشه، اینا نمیتونن یک صفحه دو صفحه درس بخونن و کفایت نمیکنه. از کجا ما از اینا امتحان بگیریم؟ در ضمن ازی برای ما عمل باید شاید باید شروع شد. اگر شروع نمیشه لطفا همین سه سوال تا شش ما رو بسته کنم. ما دیگه نمیتونیم سه سوال اول تا شش برسانیم، باز دوباره خانه بشینن، باز بشاره رنگ ببرن و باعث سرزوری از اون شو از مام شو. ما همین از تقلیه سه شش که ما درست میتیم خودم معلم سه دوازده یزده بودیم. بسیار خود ما از
مکتب دلکت شدیم. بله بسیار زیاد تشکر از شما. خوب خانم نیازی، در فرصت کمی که باقی است خانم رحیمیار به نبود امکانات و محدودیت ها هم اشاره کرد، شما چی پیشنهاد میکنین این دخترانی که امروز نمیتونن به مکتب برن چی بکنن حالا که در خانه نشستن؟ چه باید بکنن تا آنچه را آموختن فراموششان هم نشه؟
دقیقا در این سر دیگه فامیلا مسئولیت دارن، والدین مسئول هستن. در قدم اول اونا باید کتابهایی را برشان آماده بسازن برای اولادهای خود، بازی کتابها را که امی سلسله قطع نشوه، یعنی مطالعه دوام داشته باشه و در پالویش بسیار باید همگی والدین یک در خانه های خود یک فضایی را ایجاد کنند که از ناامیدی نباشه، بلکه امیدوار کننده باشه. ما در هر حالت برای سپورت، برای همکاری، برای پشتیبانی، برای حمایت فامیلای خود ضرورت داریم، بالخصوص خانما، بالخصوص دخترها. دیگه فامیلا اینجا مکلف هستند که فامیلا همگیشان برخیزن و از نظام کنونی تقاضا کنند که بالاخره چی خواهد شد.
تشکر از شما قمر نیازی، استاد و همچنان فعال بخش معارف، معصومه اصیل و کریمه رحیمیار، دو تن از معلمان مکتب، و سپاسگزاریم که شما هم تا این دم ما را همراهی کردین.